أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اماریت سوق المسلمین بود. عرض کردیم که روایات برخی سوق رو اماره قرار دادن، برخی صنع فی ارض الاسلام رو. راجع به صنع فی ارض الاسلام، همونطور که بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی فرمودند، خود صنع فی ارض الاسلام اماره تزکیه در جلود هست، ولو از بایع کافر بخریم. اما سوق فرمودند مشهور که منصرف هست به سوق المسلمین، و اماره بودن سوق المسلمین بر تزکیه به این نحوه که سوق المسلمین اماره مسلم بودن بایعه، مسلم بودن بایعه هم اماره تزکیه مافیده هست. ولذا اگر بدانیم این بایع در سوق المسلمین کافره، اماریت از بین میره، چون سوق المسلمین اماره تزکیه ابتداعا نبود، اماره این بود که بایع مسلمه و مسلم بودن بایع اماره تزکیه بود. حالا که فهمیدیم بایع کافره، دیگه فائده ای نداره. اما اگه احتمال بدیم مسلم هست بایع، خب سوق المسلمین اماره مسلم بودن بایعه، و بایع مسلم باشه اونم اماره بر تزکیه است. و نتیجه این بیان اینه که اگر در بلاد کفر یک مسلمی ما رفتیم ازش یک پالتوی چرمی خریدیم یا گوشت خریدیم، ید مسلم اماره تزکیه است، مگر احراز کنیم بدون فحص و تحقیق از کفار این رو گرفته که حسابش جداست. این نظر مشهور بود. مرحوم آقای صد در تقریب این نظر مشهور گفتن سه احتمال هست در اماریت سوق. اول ایشون فرمودن، این رو من بگم، ظاهر انصرافی سوق در روایات که میگه اشتری من از سوق، سوق المسلمینه، نه مطلق سوق ولو سوق کفار، چون ارتکاز نمیپذیره که ما سوق الکفار رو هم اماره تزکیه بدونیم. و معهود در سؤال این سائلین هم که می گفتن اشتری من از سوق، این بود که می رفتن از سوق المسلمین خرید می کردن. پس مراد از اشتری من از سوق اشتراع از سوق المسلمینه. در صحیحه فضلا هم که تصریح کرد، گفت این گوشتی رو که می خرید، اذا کان ذالک فی سوق المسلمین فکل ولا تسأل. و بعد ایشون فرمودن حالا که سوق المسلمین اماره شد، ببینیم اماره بر چیه. سه احتمال درش هست. احتمال اول اینه که بگیم اماره بر تزکیه مشکوک و تزکیه است، به خاطر غلبه این که آنچه که در سوق المسلمین مزکاست. طبق این احتمال حتی اگر بایع کافر باشه ولی در سوق المسلمین داره خرید و فروش میکنه، خب وقت سوق المسلمین میشه اماره تزکیه. احتمال دوم اینه بگیم که سوق المسلمین اماره اسلام بایعه و اسلام بایع اماره تزکیه است. طبق این احتمال خب اگر احراز کنیم بایع کافره، دیگه معنا نداره بگیم سوق المسلمین اماره اسلام بایع. و از طرف دیگر اگر احراز کنیم بایع مسلمان ولو در بلاد کفر، میفهمیم که اسلام بایع نسبت به این جلد مشکوک اماره تزکیه این جلد مشکوکه. احتمال سوم اینه بگیم اماریت سوق المسلمین به این نکته است که کشف نوعی میکنه که ید مسلم بر این مشکوک و تزکیه قرار گرفته، حالا یا فعلا یا سابقا. احتمال سوم اینه که اماره سوق المسلمین بر مرور ید مسلم بر این مشکوک و تزکیه، ولو الان از کافر میخریم، اما بالاخره سوق المسلمین اماره است که مسلمی یدش بر این مشکوک و تزکیه واقع شده. مثلا این بایع کافر رفته از یک مسلمان خرید کرده، اماریت سوق المسلمین نه بر مسلمان بودن بایع که احتمال دوم میگفت و نه بر تزکیه مشکوک ابتداءً که احتمال اول می گفت، بلکه طبق احتمال سوم اماره باشد سوق المسلمین بر مرور این مشکوک و تزکیه بر ید مسلم. یعنی اگر الانم بایع مسلم نیست ولی چون احتمال می دیم این غیر مسلم، این کافر از مسلم تهیه کرده باشه، شاره گفته من سوق المسلمین رو اماره قرار دادم بر این که این مشکوک و تزکیه ولو در اثناء از ید مسلم گذشته، که طبق این احتمال سوم ولو من بدانم بایعه به من کافره، اما احتمال میدم این بایعه کافر از مسلم این رو تهیه کرده، اماریت سوق المسلمین شاملش میشه، در حالی که طبق احتمال دوم نه، سوق المسلمین اماره بود برای اینکه بایعه به من مسلم است و وقتی من بفهمم بایعه به من کافره دیگه اماریتش از بین میره، ولو احتمال بدم این بایعه کافر از یک مسلمی تهیه کرده، طبق احتمال دوم کافی نیست، اما طبق احتمال سوم کافیه. خب این سه احتمال نتایجش هم فرق میکنه دیگه. در بحوثون فی شرح العروه الوثقا فرمودن یک وقت مجمل میشه خطابات اماریت سوق، بعد اخذ به قدر متيقن بکنیم. قدر متيقن چیه؟ قدر متيقن اینه که هم سوق المسلمین باشد هم احتمال مسلم بودن وایع رو بدیم. قدر متعقن از این سه احتمال اینه دیگه، که هم در سوق المسلمین ما خرید کنیم، هم احتمال بدیم بایع به ما مسلمان است. اما اگر بایع مسلمان بود در غیر سوق المسلمین، شاید احتمال اول درست باشه. طبق احتمال اول ید مسلم در بلاد کفر اماره تزکیه نیست، چون احتمال اول میگفت سوق المسلمین اماره تزکیه است به خاطر اینکه غلبه دارد مزکا در سوق المسلمین. سوق المسلمین غالبا مشتمل بر جلود و لحوم مزکا هستند. طبق احتمال اول خب این وایع مسلم در سوق کفاره و اماریت نداره. اگر ما روایاتمون مجمل بود مجبوریم به قدر متعقن اکتفا کنیم. قدر متعقن اینه که وایع مسلمان باشد یا مشکوک الاسلام باشد فی سوق المسلمین، اما وایع مسلمان از فی سوق الکفار معلوم نیست. شارع او را اماره قرار داده باشه، ما چه میدونیم شارع اینو اماره قرار داده؟ نکته و حکمت غلبه وجود مزکاس در سوق المسلمین، اما این نکته در سوق الکفار نمیاد ولو بایع به من مسلمان باشه. و از طرف دیگر اگر بایع کافره ولی در سوق المسلمینه، بازم نمیتونم حکم به تزکیه کنم، چون شاید احتمال دوم درست باشه. طبق احتمال دوم سوق المسلمین اماره بود بر مسلمان بودن بایع، حالا که من میدونم بایع کافره. ایشون فرمودن ولیکن ما معتقد به اجمال این روایات نیستیم، ما معتقدیم ظاهر این روایات همون احتمال دومه. چرا؟ برای اینکه عرفاً نکته اماریت سوق المسلمین اینه که چون غالب در این بازار این هست که مسلمان ها معامله می کنن، بازار مسلمین غالبا فروشندگان مسلمان هستند. اور میگه نکته اماریت سوق المسلمین غلبه مسلمان بودن صاحب این مغازه هاست، و مسلمان بودن صاحب مغازه اماره تزکیه است، مسلمان بودن بایع اماره تزکیه است. پس احتمال دوم مطابق با ظهور عرفی است و اجمالی هم در کار نیست. نتیجهش میشه که سوق المسلمین اماره بر مسلمان بودن بایعه، مسلمان بودن بایع اماره تزکیه است. حالا اگر در بلاد کفرم بود یک مسلمانی که گوشت میفروخت، جلد مشکوک و تزکیه هم میفروخت، خب ید مسلم، ید بایع مسلم اماره تزکیه است. بعد ایشان فرموده ولی هیچ کدام از این روایات اطلاق نداره نسبت به جایی که اهمال بکند صاحب ید، این ذل ید مسلم نسبت به این جلد یا لحم مشکوک. نه، مورد این روایات جایی است که این با این مسلم یک نوع اعتنایی بکنه به این مشکوک، آثار تزکیه برش بار کنه، بسازه آن را مصنوع باشه توسط او، در معرض بی بگذاره، تقدیم کنه برای اکل و امثال آن. اما اگر هیچ ترتیب اثری نمیده این ذلیت مسلم نسبت به آثار تزکیه این مشکوک، مثل اینکه لحم مشکوک رو گذاشت دم در کوچه، دم در اعراض کرد، خب این ترتیب اثر تزکیه نداده بر آن، در معرض بیع و عقل نگذاشته آن را، هیچ اطلاقی در روایات نسبت به حکم به تزکیه این مورد نیست. این مطلب را آقای سیستانی هم دارن که باید این مسلمان یک تصرفی بکنه که مشعر به تزکیه است، مشعر به تزکیه، فروختن مشعر به تزکیه است دیگه، چون بیع میته و غیر مزکا جائز نیست یا باطل است. آخه متعارف در خرید یک کیلو گوشت از قصابی اینه که برای کلابش میخره و بایه هم اینو میدونه، این که نیست، تصرفی میکنه بایه که مشعره به مزکا بودن این مشکوک هست. اما اگر هیچ تصرفی نمیکنه که مشعر به مزکا بودن این مشکوکه، آقای سیستانی هم فرمودن که ما از این روایت نمیتونیم بگیم صرف ید مسلم اماره تزکیه است. این محصل فرمایش این بزرگان. ما یک عرضی داشتیم تکرار میکنیم، ولو خلاف مشهوره، جازم هم در مقام فتوا نباید بشیم، ولی بالاخره از نظر سنائی قابل طرح این مطلب که تفصیل میدیم بین لحم و بین جلد. در لحم خب ما اونی که دلیل داریم اینه که سوق المسلمین باشد و احتمال مسلمان بودن بایع رو هم بدیم و تصرف مشعر به تزکیه هم بکنه. شرط اولی که در بلد مسلمین باشد، چون روایات میگفت اشتری من از سوق، اشتری من از سوق انصراف داره به سوق المسلمی، پس باید در بلد مسلمین باشد. شرط دوم اینه که احتمال مسلمان بودن اون بایعی که این لحم مشکوک در ید او هست بدیم، ولی اگر بدونیم کافره نمیتونیم حکم به تزکیه کنیم. چرا؟ به خاطر موثقه سکونی که میگفت لا یدرا اسفرت و مسلمن ام مجوسی قالهم فی ساعتن حتی یعلمو، فرمود که سفره‌ای باز بود در طریق که ظاهرش طریق در بلد مسلمین است، فیه لحمون کثیر، حضرت فرمود اما اللحم فیقوم ثم یؤکل لانه لا بقاء له، چون فاسد می شود، یقوم ثم یؤکل. سائل گفت لا یدرا اسفره مسلم ام مجوسی، نمیدونیم مسلم این سفره رو پهن کرده بود تا این لحم مزکا باشه یا مجوسی فهم کرده بود این سفره رو تا حکم به تزکیه نکنیم. حضرت فرمود هم فی ساعتن حتی یعلمو، ظاهرش اینه که یعنی هم فی ساعتن حتی یعلمو انه سفره تو مجوسیه. لا یدرا اسفرت مسلم ان مجوسی قال هم فی ساعتن حتی یعلمو، یعنی حتی یعلمو به انه سفرت و مجوسیه. پس اگر بدونن که این صاحب لحم مجوسی بوده و او این سفره رو پهن کرده، دیگه حکم به تزکیه این لحم نمی کنیم ولو در بلد مسلمی. اصلا ما در مورد لحم اطلاقی نداریم که اگر بدانیم بایع لحم کافره ولو در سوق مسلمین حکم تزکیه آن بکنیم. صحیحه فضلا وقتی میگفت اذا کان ذلک فی سوق المسلمین فکل، اطلاق درش منعقد نمیشه. وقتی حضرت خودش منوط میکنه جواز اکل از این لحم مشکوک و تزکیه را به این که اگر در سوق المسلمین باشد مجاز هستی آن را بخوری، و این انصراف داره از جایی که میدانیم بایع کافر است. اون امام خودش منوط کرد جواز اکل را به این که در سوق المسلمین باشد. پس ما به دو دلیل میگیم که باید احتمال مسلم بودن بایع لحم را و یا عرضه کننده لحم را برای خوردن ما بدیم. یکی روایت سکونیه که ظاهرش اینه که اذا علم انه سفره مجوسیه پس جایز نیست اکل از این لحم مشکوک. دوم قصور در ادله، وقتی روایت منوط میکنه جواز اکل از لحم مشکوک و تذکر رو ما اذا کان فی سوق المسلمین، این انصراف داره از اون جایی که بداند بایع کافر است. چون خود امام منوط کرد فرمود اگر در سوق المسلمین باشه میتونی بخوری. ظهور نداره اذا کان فی سوق المسلمین فکل نسبت به اون فرضی که بدانم بایع در سوق المسلمین کافر است. مناسبت حکم موضوع منوط کردن جواز اکل به سوق المسلمین اینه که لااقل انصراف پیدا کنه از جایی که بدانم بایع کافر است. بس در اینه که یه اطلاقی پیدا کنید در اماریت ید کافر در سوق المسلمین بر مزکا بودن این لحم مشکوک. ما هم چون اطلاقی نداریم علاوه بر اینکه مقیدش هم عرض کردم لا هم فی ساعت حتی یعلمون، چرا قبول نداشته باشه؟ کسی که استفاده شخصی میکنه با اینکه بیاد بفروشه چه فرقی میکنه؟ میدونم باید کافره، از کجا فهمیدید ملتزمه که مزکا بیاره؟ روایت اینو میگم یا شما از خارج اینو اعراض کردید؟ خب به هر حال ما به نظرمون در لحوم باید هم سوق المسلمین بلد مسلمین باشه، هم احراز نکنیم که اون بایع کافره. ولذا ما دو جا مشکل پیدا میکنیم، یکی این که در بلد مسلمین بدونیم این بایع این لحوم کافره، دلیل بر اماریت آن بر تزکیه نداریم، و یکی هم مسلمان در بلاد کفر. یک مسلمان در بلاد کفر سوپرمارکت داره، هر سبت خدمتون که این گوشت میفروشه، اون طرف خمرم میفروشه. نه دیگه، خمرم میفروشه. آخه شما وسوق که پیدا نمی کنید که مسلمان ملتزمی است که سرش بره التزام دینیش نمیره که گوشت میته نفروشه. از اون طرف مشروب گذاشته، این وسائل قمار گذاشته، این طرف هم یه قسمتیش گوشت میفروشه. مسلمان بایه ما دلیل نداریم بر اماریت یده او بر تسکیه. اما راجع به جلود ما عرض کردیم اطلاق داره ادله، اشتری من از سوق. امام که نفرمود اذا کان سوق المسلمین فلا بأس بالصلاة فی هذه الجلود. سوال کرد گفت اشتری من از سوق الفرا، من از بازار میرم پالتو چرمی میخرم. خب بله، این انصراف داره به بازاری که در شهر مسلمین بوده، اما امام به طور مطلق فرمود که لا بأس بالصلاة فی. تو روایت نداره که اذا کان سوق المسلمین که با ما یصلح للقرینیه باشه که مناسبت حکم و موضوع موجب انصرافش بشه از جایی که بدانیم بایه کافره. نه، اونجا مثل صنع فی ارض الاسلام که آیون فرمودن اطلاق داره ولو بدانیم بایه کافره، در جلودم که در سوق المسلمین میخریم بعید نیست کسی بگه اطلاق داره ولو بدانیم بایه کافره، مقیدی هم نداریم. و در اون روایات خب ما بعید نیست اطلاق گیری بکنیم. این نکته ایست که به ذهن ما میاد. ولکن الاحتیاط لا ینبغی ترکه، در جایی که بدانیم بایع این جلد مشکوک و تزکیه کافر است و شک بکنیم این جلد مشکوک و تزکیه مصنوع فی ارض الاسلام هست یا نیست، اونجا ما احتیاط میکنیم. اما اگه بدانیم این جلد مشکوک و تزکیه که از کافر میخریم مصنوع فی ارض الاسلامه، نه. معتبره اسحاق ابن عمار میگه لا بأس بالصلاة فی الفراء الیمانی و فی ما صنع فی ارض الاسلام، اطلاق داره ولو بدونیم بایع کافره. ما در لم میگیم هم سوق المسلمین، هم احتمال بدیم که این بایع لم مسلمان است و هم اهمالی نباشد از طرف این ذلیت مسلم. به قول مرحوم آی سعد و آی سیستانی یک تصرف مشعره به تزکیه ای داشته باشند، من ارضهی للبی و ارضهی للاکل و امثال ذالک، چون اطلاقی در روایات بیش از این نبود. در لم خود امام مشروط کرد به سوق المسلمین، فرمود اذا کان کل اذا کان ذالک فی سوق المسلمین. و امام وقتی مشروط کرد مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه لا اقل ما یصلح للقرینیه باشه، منصرف کنه این اماریت سوق المسلمین رو از جایی که بایه کافره، بدانیم بایه کافره. ما اطلاق دیگه‌ای که نداشتیم در اماریت سوق المسلمین بر تزکیه لحوم، دلیلمون همین روایت کل اذا کان ذالک فی سوق المسلمین هست. اینم که مایست لول القرینیه داره، چون خود امام منوط میکنه. غیر از اینی که سائل بگه اشتری من از سوق اللهم، امام بفرماد که کل، اگه اون بود میگفتیم اونم اطلاق داره، ولی در مورد لم امام قید کرد فرمود کل اذا کان ذالک فی سوق المسلمین. اگه سوق المسلمینه مجازی بخوری. خب واقعا عرف میگه این مایست لحول القرینی است، برای اینکه انصراف داشته باشه از جایی که بدانیم بای کافره. اما در جلود اینجور تعبیر نکرد امام. سائل گفت اشتری من از سوق، بله این انصراف داشت به سوق متعارف در بلد مسلمین، اما غیر اینی که امام منوط کنه بگه اگه سوق مسلمین باشه اشکال نداره. خب ولذا بعید نیست اونجا اطلاق داشته باشه ولو جایی که بدانیم بایه کافره، چون از سوق کفار خرید کردن این سائلین در این روایت معهود نبود، اما از کافر در سوق المسلمین خرید کردن که معهوده و الزا اطلاق منعقد میشه و امکان الاحتیاط لایم بقی ترکه. این راجع به این مسئله که باز توضیح دادیم که ابهامی نمونه. بفرمایید. تو عرض مسلمی اماره و چی؟ بله. حالا اگر از خارج بدونم که از خارج بدونم وای این لحم کافره چی؟ سوق المسلمین خب اماره است، بر این که اماره میتونه باشه بر این که وایه مسلمه. وقتی خود امام آقا الان اگر بیان به شما بگن شما وقتی مطرح میکنید که ما میریم گوشت میخریم نمیدونیم اینا مزکاست یا مزکا نیست، بگن اگر بازار مسلمینه اشکال نداره، واقعا انصراف نداره از جایی که بدونید این بایع این گوشت ها اقلیت مذهبی است و از و شک دارید که از مسلم خریده یا خودش ذبح کرده یا از یک ذابح هم کیش خودش خریده، واقعا انصراف لااقل انصاف داشته باشید، شبهه انصراف رو بپذیرید. در احتمالات ایشان اولی میگفت سوق المسلمین ابتداعا اماره تزکیه است، یعنی ولو بدانیم ید مسلم بر این مشکوک و تزکیه واقع نشده، نه ید ذابه که ید نداره، ید یعنی ید استیلائی است، کارگر که میگیرن، رئیس این کارگاه، رئیس این کشتارگاه اقلیت مذهبی است، شاید ذابح رو رفته یه کارگر مسلمان گرفته، اون کارگر مسلمان که ید نداره بر این. طبق احتمال اول بالاخره این کشور اسلامی سوق المسلمینه، غالب گوشتا در این کشور مزکان، الشک و الظن و بشی یلحقه بالعم الاغلب، ولو ما بدانیم که این گوشت ها در ید مسلمان نبوده، احتمال اول اینو میگه، ولی در بلد مسلمین بوده و احتمال این رو میدیم که ذابح مسلم بوده، شرایط ذبح احتمال میدیم مراعات شده، اما ذابح مسلم است معناش این نیست که پس در ید او بوده این مرغ ها. آقا اون کارگری که مرغا میان سر میباره که ید نداره که، یا در مورد ماهی که کافرم میتونه از دریا زنده بگیره، حالا کافری رفت از تو بلد مسلمین از دریا بلد مسلمین آمد به شما ماهی داد، خب اصلا ید مسلمم محرز نیست، ولیکن احتمال تزکیه هست، چون احتمال همین کافر زنده از آب گرفته. بحث در اینه که طبق احتمال اول احتمال بدانیم این بایه کافره و هیچ ید مسلمی هم بر این مشکوک و تزکیه واقع نشده، ولی چون در بلد مسلمینه این اماره بر تزکیه است. اما احتمال سوم میگفت نه، بلد مسلمین و سوق المسلم اماره است، ولی اینکه ولو در اثنا یک مسلمی ید گذاشته بر این مشکوک و تزکیه، و اگر بایع این مشکوک و تزکیه به من کافره، ولی احتمال میدم که این کافر از مسلم اینو خریده، از مسلم تحویل گرفته، طبق احتمال سوم میگفت این کافیه، همین اماره تزکیه میشه. احتمال دوم میگفت نه خیر، باید بایعه به من مسلمون باشه یا در بلد مسلمین باشه این بایعه و من احتمال مسلمان بودنشو بدم حکم بکنم به مسلمان بودن این بایعه به خودم. خب مطلب دیگر اینه که صاحب عروه احتیاط واجب کرده، گفته اگر یک منطقه است مستحل میتن، احتیاط اینه که شما حکم تزکیه نکنید با مشکوک و تزکیه در این بلد، مسلمن اما مسلم مستحل المیته. حالا اونی که صاحب عروه مطرح کرده اینه که جلدیست که از یک شهری گرفتیم که اون شهر نوعاً معتقدن که جلد المیته یطهرو به دباغ، مثل اهل سنت عراق اینطور بودن، اتباع ابو حنیفه بودن، میگفتن جلد المیته یطهرو به دباغ. احتیاط واجب اینه که حکم مزکا بار نکنیم بر این جلد مشکوک و تزکیه که از کسانی خریدیم که مستحل جلد المیتن به دباغ. حالا اگر اینو توسعه بدیم، بعضی از مسلمین هستن ذبیحه کفار را حلال میدونن، میگن همین که موقع خوردن بسم الله بگیم کافیه، فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، دیگه موقع خوردن. یک آقای نقل کردن روحانی معمم رفته بود یک جایی و گوشت غیر مزکا آورده بودن، گفته بود شما نخورید چون مقلد کسانی هستید که میگن شرط تزکیه اسلام ذابحه، اما من معتقدم بسم الله بگیم حلال میشه، بسم الله گفته بود و خورده بود. خب حالا اگر یک منطقه ایست مردمش مثل این آخون منحرفن، یا این آخون اونا رو منحرف کرده کما خوال متعارف، عرض شود خدمتتون که چه باید کرد. مرحوم صاحب عروه فرموده که حالا در خصوص اون جلد مشکوک و تزکیه که از کسی میخریم که مستحل جلد و میتست به دبا، فرموده احتیاط واجب اینه که حکم تزکیه نکنیم. چرا؟ یا وجه احتیاط عدم اطلاق در ادله است یا وجود مقید. به نظر ما هیچ کدام درست نیست، اما این که بگیم اطلاق نداره ادله اماریت سوق المسلمین، خب چه وجهی داره منع از اطلاق این ادله؟ آقا این روایات که اشتری من از سوق، اشتری من از سوق الفراء ولا اعلم انه زکیون، امام فرمود که اشتری و سلفی، خب متعارف در اون زمان این بود که اتباع فقهایی بودن که میگفتن جلد المیته یطهرو به دباغ. چرا اطلاق نداشته باشه این روایات نسبت به این فرض؟ نفرمایید این که دیگه اماره نمیشه، اماره اونیست که کاشف نوعیست از مثلا تزکیه، و وقتی اکثر مردم عراق اهل سنت عراق معتقد بودن جلد میته یطهرو به دباغ، دیگه حالا جلد میته دباغی شده رو میفروختن چه اماریتی داره که این مزکا بوده؟ جوابش اینه که این اماریت اصطلاح فقهاه. کی گفته اصلا سوق المسلمین اماره است بر تزکیه؟ چرا اصلا عملی نباشه؟ امام فرمود اشتره و سلفی مالم تعلم انه میتتون به این، اصلا کی گفته اماره است؟ اکثر عامه در کتب فقها هست که ذهبوا الى ان جلد الحمار الميت یطهر بالدماغ، مختص ابو حنیفه هم نبوده، خود ابو حنیفه هم خیلی مقلد داشته، فقیه اهل عراق بوده. میگه دیگه اماره نمیشه با توجه به اینکه اکثر مردم ملتزم به این نیستن که حتما مزکا باشه جلد المیته، دباغی هم بکنن کافیه به نظر اونا، اماره نشه. مگه تو روایت اومده بود که امارتون سوق المسلمین امارتون من الامارات؟ همچو چیزی نبود. اماریتی که حتما باید زن نوعی بیاره به تزکیه، این از کجا؟ بله فل جمله بالاخره خیلی از ایوانات رو ملتزمن مسلمین تزکیه کنن، حالا تو جلود میته دباغی شدم قاطی میکنن. خب این مقدار اماریت هست، اما اینکه هر موردی ولو بریم در بازار عراق بخریم این جلد میتر جلد مزک مشکوک و تزکیه را زن نوعی پیدا کنیم که این مزکاست، این نیازی نیست. بله فل جمله زن نوعی است که عمده جلود در بازار مسلمین بالاخره مزکاست در مجموع من حیث المجموع. بیش از این اصلا عرض میکنم حتی اینم ما لازم نمیدونیم، چون روایت که نگو اماره تا دنبال توجیهش بگردیم. عرض میکنم ما اصلا اماره تو روایت نیومده بود تا گیر پیدا کنیم، برفرضم دنبال نکته اماریتیم، بالاخره نکته اماریتم مجموع من حیث المجموع هست، چون بالاخره مسلمان ها بیشتر از کفار ملتزمند به تزکیه، همین مقدار. سابقه
ید مسلم بود، سوق نبود
که سابقه. آه صاحب عروه گفت سوق المسلمین اماره اسلام بایعه. چه فرق میکنه سوق المسلمین اماره اسلام بایعه؟ کلام در این که در عراق میگه نه، چون اهل عراق مستحل میته بودن و میگفتن جلد المیتیت رو به دباغ، احتیاط واجب اینه که حکم مزکا رو بر جلود مشترای از سوق عراق بار نکنیم. میگیم اطلاق نداره ادله که اطلاق داره. اگه میگید مقید داره، دو تا روایته، این دو تا روایت رو بررسی میکنیم. روایت اول روایت ابی بصیر در قضیه امام زین العابدین علیه السلام. امام صادق علیه السلام فرمود کان علی ابن الحسین علیه السلام رجلن سردا و صاد، خلاصه سرمایی بود حضرت، لا یدفعه فراء الحجاز، پوستین های حجاز گرم نمی کرد حضرت رو، لأن دباغه ها بالقرض، چون اینها می اومدن پشم اینها رو می چیدن نازک می شد، سرما ازش نفوذ می کرد. فکان یبعث الى العراق فیعطا مما قبلکم بالفرو، از عراق فوستین تهیه میکرد، فوستینایی که پشمم داشت، فیلبسه فاذا حضرت الصلات القاه و القى القمیص الذی یلیه، موقع نماز حضرت فوستینو در می آوردن، اون لباس زیرش هم در می آوردن. فکان یسأل عن ذلک، حضرت می فرمود ان اهل العراق يستهلون لباس جلود الميت و يزعمون ان دباغه زکا ان دباغه زکاتو، حضرت میفرمود وجه احتیاط من اینه که اهل عراق مستهل جلود میت هستن. گفته میشه که خب امام سجاد علیه السلام احتیاط میکرد، منشه احتیاط این بود که حکم اماره بر تزکیه نبود سوق اهل عراق. نفرمایید خب شاید امام سجاد احتیاط مستحب میکرد. گفته میشه که نه، امام صادق که بیان کرد در جواب سائل این مطلب را، این ظاهرش اینه که وظیفه سائر رو داره بیان میکنه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی الفراء فقال علیه السلام کان علی ابن الحسین علیه السلام رجلا سردا. این ظاهرش اینه که میخواد بگه شما هم باید مثل امام سجاد عمل کنید. خب حالا شما ممکنه بگید چرا امام سجاد اون پوستین عراقی رو در می آورد، لباس زیرش هم در می آورد، اون دیگه چرا؟ شاید به خاطر این بود که ممکن بود عرق کنه، حضرت با رطوبت مصری ملاقات کرده بوده، اون لباس با این پوستین اما موی این جلد روی لباس بمونه که موی میته مانع از نماز نیست، اون مشکل نداره. اجزای خود پوستین اگر بمونه یه حرفی، اما موهای پوستین به لباس بمونه اون که سوف المیته که مانع از نماز نیست، اون منشأ نیست. منشأ همینه که رطوبت مصریه ممکن بوده پیدا بشه، حضرت عرق بکنه، دیگه لباس زیر عرق میکنه، خیس میشه دیگه با واسطه که دیگه نه، ملاقات با جلد میته، ملاقات با جلد میته این لباسی که وصله به اون جلد میته است میکنه دیگه، بدن حضرت که ملاقات با این جلد میته نکرده، مگر حضرت اینقدر عرق بکنه که مثل فواره آب بیاد از بدن حضرت، اون که ثابت نیست. حالا اجازه بفرمایید، این روایت هم سندش ضعیفه به مجاهیلی که تو این روایت هست، نه یکی دوتا، و هم دلالتش ضعیفه. خب امام صادق علیه السلام شاید میخواستم بگم شما احتیاط مستحب بکنید، نقل امام صادق دلیل نمیشه که پس احتیاط واجب بوده. نقل امام صادق ممکنه بیان احتیاط مستحب به امام سجاد بوده، به مردم خواستن یاد بدن احتیاط مستحب را، و هیچ ظهوری در این که این احتیاط واجب بوده نداره. این روایت اول. اما روایت دوم انشاءالله روز دوشنبه، والحمدلله رب العالمین.